الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله إلى أهله قربة لأنه المعالم الحلال والحرام. در این حدیث شریف درباره تعلم علم این فضائل آمده و در جمله ذیل حدیث اعلام شده است که این علم معالم حلال و حرام یعنی فقه هست. که این فضیلت رو دارد. برای شما عزیزان حضور شما در درس و آغاز سال تحصیلی و ایام را تبریک میگم. ان شاء الله همان طوری که در حدیث شریف آمده است که بحث فقه خودش ثواب و فضیلتی دارد و دستور از سوی شرع است. خدا به ما توفیق و عنایت کند. این را هم بدانیم، نکته ای که قبلا گفته ایم و آن این است که یه طلبه موفق چه طلبه ایست؟ طلبه موفق طلبه ایست که دو تا امر را رعایت کند. یک، به واجبات و محرمات الهی پایبند باشد. به طور جدی آقای زاره خوش آمدی. دو، درس خوب بخواند. دیگه توفیق قطعی است، این همون حق بیمه است. دیگه آدم میشه بیمه، کاراش از بالا مدیریت میشه. یه طلبه‌ای که کارش رونق نمیگیره، خیلی تند و تیز هم هست، فعال، بالا پایین هم میپرد، بعد میگه که نشد، برید مطالعه کنید. یکی از این دو چیز رو کم دارد، یا درس رو خوب نمیخوند یا به واجبات و محرمات خیلی دیگه جدی نیست. پس عامل موفقیت یا حق بیمه دو چیز است: حساسیت به واجبات و محرمات، نه تنها پایبند، حساس. چطوری میگن؟ عوام میگن سرما بشکن نرخوانش کن. شما بگید سر ما ببر، واجبات و حرامات از ما نگیر. یه روزی یه طلبه یه جایی بود با یک رفیقش در یک حرمی، بلیط هواپیما هم بود. اون رفیقش به اون طلبه گفت که اگر اینجا زیارت کم طول بدید وقت هواپیما و بلیط تمام میشد. طلبه گفت که من زیارت خدا که بلیط هواپیما که نمیدم. گفت جانم، طلبه باید اینجوری باشه. دیگه یه برنامه اجتماعی شما به هم بریزد ولی کار اصلیش خراب نشد. شما اگر ملاحظه کنید زبان حال فقها که اهل مکاشفه باشید، فقهای سلف، یا اهل مطالعه باشید زبان قال فقهای موجود، همین مقام معظم رهبری که فقیه هم هستن در با طلاب تهران، درس خوب خوندن و تقوا را توصیه کردن که این کار اصلی و بیمه شدن هست. خداوند برای ما این توفیق را عنایت کند. ما برای این شدیم اصلا درس را زود شروع کنیم، اصلا دوستان کمتر تشریف آوردن، اما بدانیم یک روز درس، یک ساعت درسی، شما جوانید، یک ساعت درسی، یک ساعت از عمر حسن استفاده است. عمر اینجوریه، عمر بی خود نیست و استفاده باید بکنه. یک روز درس، یک روز استفاده از عمر. از خدا میخوام که خدا برای ما توفیق عنایت کنه. و اما بحث ما در ابتدای بحث، اچان شما از دوستان آشنا هستید، اکثریتتون آشنایید، ولی خود تذکرش هم ممکنه یاد شما نباشه. در ابتدا منهج درسی را شرح میدیم. منهج درسی ما، متن ما عروت الوثقا است، کتاب عروت الوثقای سید یزدی که محور دراسات خارج فقه حوزه نجف و اغلب بحث‌های خارج قم و کل نجف. در نجف به طور کل یک محور درسی هست و همین عروت الوثقا است. و در قم قبل از عروت الوثقا در تاریخ شرایع بود، بعد از شرایع آمده عروت الوثقا شده است. البته در قم احیانا بعضی از اعاذه محور تحریر الوسیله امام هم دارند، که بعضی از اعاذه با محوریت تحریر بحث میکند، فرقی نمیکن. منهج ما محور عروت الوثقا است، اما سبک بحث ما در چهار مرحله صورت میگیرد. مرحله اول اقوال قدما، که قدما و احترام قدما، کلام قدما میمنت و قداستی دارن، لذا گفته میشد که نهایه شیخ شیخ طوسی فقه منصوص است. اونها نفسشون روایی بود. در چهار دسته یا در چهار مرحله بحث بکنیم. مرحله اول قدما، مرحله دو که قدما بحث که می شود عمدتا با محوریت مبسوط و با محوریت مخنعه و مبسوط و غیره. و مرحله دوم رأی و نظر مربوط به مشهور، مشهور در فقه بین مقدم متقدمین و متأخرین با محوریت شرایع و احیانا تذکره، که میدونید علامه هلی خواهرزاده محقق هلی هست، تا جایی که من فهمیدم کتبی که دارد دقیقا ناظر بر شرایعه، بعض عبارات عین عبارت شرایعه، بعض عبارات تغییر یافته خاطر توضیح این. و خواهرزاده ای بود که خان و داییش محقق هلی مثل پدر بود براش. عمدتا شرایع است و محور و تذکره و گاهی هم مختلف و غیره، گاهی هم از سرائر هم استفاده بشه. مرحله سوم مرحله تفصیل است، بحث تفصیلی با محوریت جواهر و احیانا مسالک و مفتاح الکرام که بسیار دقیق و کامل بحث کرده. گاهی استدلال شما در بعضی از جاها نمیتونید پیدا کنید، مفتاح الکرامه رو که مراجعه کنید سید عاملی کم نذاشته است. مرحله چهارم بحث ما مرحله تحقیقی هست با محوریت تقریرات سیدنا الاستاد تنقیح و احیانا آرائی هم از فقهای معاصر، معاصر ایشان که داشته باشی مثل مستمسک و غیره بحث کن. این سیر بحث ماست. نه ابتکار اعلام میکنم و نه چیزی خیلی ضعیف، بلکه یک خطکشی و یک نقشه راه مرتب و منقحی است که اگر کسی با ما مشاوره بگیرد که برد مجتهد بشود در فقه، میگیم نقشه راه اینه. خودتون رو سرگردان کنید به کل آرا، کلاه آدم پس معرکه است. این محاور که گفتم چیز دیگه کم نداره، اطمینان هم در حد اعلاست. این نقشه راه که داشته باشید، منهج ما هم در انتخاب دیده چی میکنیم؟ آراء که گفتیم در نهایت جمع‌بندی میکنیم. ما به این نتیجه رسیدیم که هرچند از نظر ظاهر ببینیم یه اختلاف نظری هست، ولی به حول و قوه خدای متعال آراء را میشه جمع کرد، منتها اختلاف هم به این جهت داشته. با توجه به جهت داشتن که در بحثا هم دیدید و بازم میبینید، آراء جمع‌بندی میکنیم یه قدر متیقنگیری میکنیم که بسیار مهمه در نهایت استحکام. قدما مشهور اهل تفصیل، اهل تحقیق، همه با هم این مطلب رو میگن، پخته میشند. عمدتا در جنبندی این مطلب گیر میاد و خود ما هم خدا توفیق بدهد کار ما فهم و توضیح آر توضیح آرا و جنبندی. و شما هم دیده اید که ادب ما اشکال بر صاحب نظر نیست. من بر هیچ صاحب نظر فقیه اشکال و ایراد در نظر نمیگیرم. عزیز ما گفتن خود حقیرم به این عقیده هستم اشکال و ایراد یه سیره است، سیره فقها هست. برای فقها طبیعتاً فقها که اهل زهد و ورعند که غیبت تلقی نمیشد، حد که حرمت حد که حرمتاً تلقی نمیشد، سیره شون منتها یک کسی که در یک مرحله خودشو میبیند که باید از اشکال و اعتراض اجتناب کند و به فهم توجه کند، اینم گناهی نیست، کار خوبیه. ما چه میکنیم؟ ما به فهم اقوال فقها توجه میکنیم، بعد جنبندی و بعد هم او قدر متقن رو میگیریم و بعد هم یه عنایاتی یه توضیحاتی که خدا قطعا لطف میکند سفره اهل بیت با عنوان توضیح یا اضافاتی در زمینه خواهیم داشت انشاءالله. در یه جایی گفتن، در جلسه قبل گفتن، الان میترسن که البته برای شما که سوء تلقی نمیشد یه توضیح بدم خوبه. و اون این که گفتن به نظر خود حقیر، نه به نظر خود حقیر که قطعا نقض و اشکال در غیاب یک صاحب نظر حقوقی نیست. کسی که غائبه شما پشت سرش هر چه رد کنید حقوقی نیست، اعتبار ندارد. حقوقی نیست یعنی چه؟ یعنی اعتبار حقوقی ندارد. خودش باشه در حقوق چه میگن؟ دفاع بکنه. تا دفاع به قاضی و به قول آقای زاره به قاضی یک طرف رفتنه دفاع بکنه، تا دفاع نکرده حکم حقوقی صادر نمیشد. این قد قدیه تا سیره سیره معتبری است. پشت سر هم پشت سر فقها فقیهی یا حد اقل یا بعض متفقهی در غیاب صاحب نظری نظرش رو نقل میکنه و رد و اشکال و نقض و این اولا که حقوقی قطعا نیست، ولی خب باز میگیم سیره است، اشکال نداره، مناقشات باعث رشد می شود، میگن اشکال نداره، ما هم این اشکال نمی کن. اونا خودشان فهمیدن که همچی سیره ای داشتن، درست درسته، یعنی میگن اونا که عمل میکنن پیش خودشان درسته و کار خلاف ما اصلا نسبت نمیدیم برای اون کار درستی. سیره مستقره هست، حتی سیره مستقره که سیره معتبر نیستم چون از سوی معصوم تایید نشد، پیش خودشان سیره صورت گرفته، ما همون سیره که پیش خودشان هم هست را معتبر میدانیم چون فقه هست. کار درستیه، سیره اینه. ولی این اولا برای خودم گفتم، اولا حقوقی نیست و ثانیه من برای خودم روحن که فکر میکنم روح من از یک جهتی بگم وصف به حساب نیاد، یک کمی ممکنه لطیف باشه با اون عددی که برای اون استاد دارم از باب مثال یا با اون فقیه جرات نمی کنم، چون این نفهمیده اشتباه کرده. کلا، من نفهمیدم. یه مثال براتون گفته بودم اگر یادتونه، شیخ انصاری با صاحب فصول همزمان بود، یادتونه؟ گفته بودم منتها صاحب فصول سنش یک کمی بیشتر بود. صاحب فصول کربلا بود، قبرش نام در کربلا است. صاحب فصول هم اصفهانیه، محمد حسین اصفهانی اسمش شبیه همین شیخ محمد حسین اصفهانی. شیخ انصاری در حالت بهبوهه درس و اینا به یک مطلب رسید و به صاحب فصول اشکال کرد. بعد این اشکال براشون فرستاد کربلا به این مضمون، نخل مضمونه. صاحب فصول هم سنی ازش گذشته بود، ضعیف شده بود. اشکال که بهش گفتن، صاحب فصول گفتش، فرمود که این مطلب را آن موقعی که من گفتم فهمیدم و درست تشخیص دادم. الان دیگه من تو اون وادی نیستم که الان جواب شما رو بدم. اون موقع خوب فهمیدم و درست گفتم. تمام. یکی از اشکالی ندارد، یکی از اساتید مبرزی در نجف در زمان حیات آقای سیدون الاستاد اشکال میکرد. من از خودشون نشیدم ولی بالواسطه شنیدم، به سیدون الاستاد گفتن که این آقا بر کلام و نظر شما اشکال میکند. جوابش گفته بودم به شما. آره، آقا فرمود که ایشان حرف من رو نفهمیده. خب به هیچ کدامشون اشکال وارد نیست. اون آقایی که اشکال میکرد پشت سر از بیان اونو فهمیده. خود آقای توضیحاتی دارد که باید طرف روبرو اشکالشو بگد تا برطرف بشه. لذا حقیق میگم برای شما عزیزان، به من رحم نکنید. اشکال هر قد به ذهنتون آمد بگید. ما خود ما که کاری نیستیم، یه چیزی اون طرف هست الحمدلله، چیزی که عنایت، و عنایت دست ما رو میگیرد. شما هر قد اشکال داشتید هیچ وقت عقب نشینی نکنید، به منم ترحم نکنید، گیر بدید. قانع نشدید بازم گیر بدید. هر قد تا قانع نشدید محکم بایستید. این خیلی چیز خوب، بالاخره خدا کمک کنه. این توضیحات رو دادن، خیلی هم زیاد شد و البته نکته قابل گفتن هم بود. در مجموع منهج ما در کنار سیره فقها حرکت بکنه. سیره فقها رد و مناقشه دارن، احیانا هم اعتراض دارن، و حقیب در حاشیه حرکت میکنم. میخوام اونها رو بفهمم و به خود جرأت رد ندم که آقای سامانی این کلمه رو باید جا به جا کنند که در اون شعر میگه ای مگس عرصه پولاد، شما کلمه مگس رو تغییر بدید، با ذوق شاعرانه که دارید بگید که ای ای طرف، ای طرف عرصه پولاد نه جولانگاه توست، کار تو نیست ولی زحمت ما میداری. دومش هم کمی پیش مراش عوض کردم که شعر مناسب نبود. ما اینجوری میگیم و به این شکل باید عمل کنیم. تا کار درست بشه. میدونید تعریف اجتهاد چه بود؟ فهم اقوال فقها. این حرف ظاهری داره یا باطنی داره؟ ظاهرش فهم، باطنش چیه؟ فهم دقیق که دیگه اشکال نمیشه کرد. یعنی اگر آدم خوب بفهمد خیلی اونها دقیق کار کردن، خیلی. فهم دقیق اقوال فقها در تعریف نجفی ها، فهم دقیق اقوال فقها اجتهاد. مقدمه بحث ما امروز طولانی شد، عیب ندارد، روز اول بود. و اما اصل بحث کجا رسیده بودیم؟ یه دونه جایزه داره هر کسی بگد که کجا رسیده. یا سلام، به اصطلاح مصری ها یا سلام. جزاک الله احسن الجزا و اوفر الجزا و اوفا جزا، بسیار عالی. موضوع بحث ما موالات در وضوع. متن ما عروت الوثقا، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه، در کتاب عروت الوثقا بحث وضوع، شرایط وضوع می‌فرماید. از شرایط وضوع و واجبات آن موالات هست. منظور از موالات انجام غسل و مسح به نحو پیوسته و متتابع. فاصله بین غسل وجه و غسل ید و بین غسل ید و مسح صورت نگیرد، در حد متعارف پشت سر هم انجام بدهد. اگر یک کسی دست خودش شست، بعد براش کاری پیش آمد، رفت تا بیرون، برگشت از بیرون مسح کرد، خالی از اشکال نیست. تطابق و توالی عرفاً به هم خورده است. در حد توالی عرفی، نه عقلی و نه تسامحی. عرف بگد که این غسل پشت سر غسل قبلی است و این مسح پشت سر اون غسل قبلی است، فاصله زمانی چند ثانیه عیب ندارد. معنای موالات واضحه، اما بحث و تحقیق. مرحله اول اقوال قدما. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مقنعه که یک جلد هست، صفحه 47، می فرماید افعال وضوع باید متتابع انجام بشود، نه اینی که یک عضو که غسل شود بعد با یک حالت انفصالی غسل عضو دوم صورت بگیرد. فاصله بین اعضای وضوع صورت نگیرد، اتصال برقرار باشد. کلمه انفصال و اتصال را ذکر می کند، اتصال وجود داشته باشد و انفصالی صورت نگیرد. این بیان ایشان با توضیح مختصر. دو، سید مرتضی علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه، کتاب ناصریات یا الوسائل الناصریه که در اصطلاح نجفی ها گویا ناصریات گفته می شود، که ضمن جوامع فقهیه چاپ شده، صفحه 221، مسئله شماره 33، می فرماید الموالات فی الوضوء واجبتون عندنا. یه چیزی اینجا اضافه شد. چه اضافه شد؟ عندنا، عندنایی که سید مرتضی میگه معناش چیه؟ یعنی عندنا معاشر الامامیه. نظر امامیه این است، منظور از عندنا، عندنا معاشر الامامیه شد اجماع امامیه. پس یک دلیلی هم اینجا در ضمن آمد. اما شماره 3، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 23 می فرماید الموالات فی الوضوء واجبتون حال الاختیار و اما در حال استرار اگر ندامت باقی باشد وضوع کافی است، و اما اگر جفاف صورت گرفته باشد در حالت عادی وضوع باطل است. ولیکن اگر جفاف و خشکی اعضا در اثر عوامل خارجی، حرارت یا برودت باشد، اشکالی ندارد، چون موالات رعایت شده است. خشک شدن در اثر عامل خارجی بوده و در اثر عدم موالات نبوده است. جزاكم الله. و در کتاب نهای صفحه 15 می فرماید که موالات کتهاره واجب است و وضو لا یتبعض. وضو قسمت قسمت نیست، یک عمل است. من حیث المجموع، این یک عمل به عنوان یک عمل واحد انجام بگیرد. تبعیض در کار نیست که قسمتی قبلا انجام بگیرد و قسمتی بعد. این نهایه رو که گفتم داشته باشید، برای شما هم گفته بودم فرق مبسوط با نهایه این است که مبسوط همانطور که اسمش مبسوط هست، در برابر ابناء عامه یک فقه مفصلی نوشته شده با جزئیات و به ادله هم احیانا اشاره شده، مستدل هم به حساب میاد، ادله هم به طور کل اجماع و نفی خلاف، این اصطلاح هم داشته باشید. نفی خلاف مبسوط بالاتر از اجماع اصطلاحی است. قبلا چه گفته بودم؟ نفی خلاف پایین تر از اجماع، اما در مبسوط نفی خلاف بالاتر از اجماع است. چرا؟ چون ناظر به فقه ابناء عامه است. نفی خلاف یعنی خلاف بین امامیه و ابناء عامه در کار نیست، اجماع مسلمینه. این اصطلاح هم آشنا شدیم. و اما در نهایه به اون شرح و بسط نیست، روی احکام بیشتر توجه شده است، احکام فقهی. رساله ای دقیق نوشته شده و دقت و رأی و فتواست. لذا چه گفته بودم؟ اگر امر دائر بشود بین مبسوط و نهایه، نهایه مقدم است. گفته بودم آقای احمدی اگر خواب اجازه بدهد که گوش بدید، سحر میخیزن نماز شب بخونن. خب وقت درس ما در نجف بودیم، بعضی از طلبات سر درس خوابش میبرد، استاد میگفت خب اهل نماز شب دیگه، سحر بلند شد نمازش خونده، خب الان خوابش میبرد. بسیار خوب، خیلی کمونه، یه دقیقه دیگه خدا به توفیق بدهد که خواب اجازه به چشمات بپرد. درباره نهای مطلبی را که آوردیم دو تا خصوصیت دارد: یک، رأی و فتوای نهایی شیخ. دو، درباره نهایی اصطلاحی گفته می شود که چه؟ که النهای فقه منصوص، نهای فقهی است که فقط از نص گرفته شده. النهای فقه منصوص، نهای یک فقهی است که از خود نص گرفته شده. لذا شما میبینید در استدلال های و فقها ها مثل محقق حلی و علامه حلی و شهیدان چه آمد، چطوری تنظیم میشد؟ کتاب، سنت، شیخ. من الکتاب، من السنت، قال شیخ. اینه جایگاه شیخ طائفه، شیخ طوسی. آراء و نظرات فقهای قدما گفته شد که موالات در وضو لازم است و دلیلش هم نص که در نهایه آمده و اجماع که در ناصریات بود و شیخ شیعه الامامیه که شیخ مفید بود هم که مطلب رو اعلام کردن. تا اینجا موالات را از منظر قدمای اصحاب فهمیدیم که واجب و شرط اصلی برای وضوع هست. اما رأی و نظر مشهور و فقهای دیگر انشاءالله فردا. سلامتی آقای مولانا، سلامت خدمت کنید.